شاعرهای خوب اون خطه رو نام ببرید، هنوز از بچه های همون دوره نام میبرید بی حب و بغض، ولی شعر من فکر کنم که تو این مجامع جدی شکل میگیره، توی زیست شاعرانه اصلا شکل میگیره.
شما میگید که شاعر قدیم زیست شاعرانه داشته، تو دنیای خودش یه چرخی میزده، یعنی دنیایی که توش زندگی میکرده رو تجربه میکرده ها، دنیایی که الان توش داریم زندگی میکنیم و نباید تجربه کنیم.
چرا؟
دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم ساعتهای بسیار بسیار زیادیش تو اینترنته.
چرا شاعرهای دهه 40 و 50 هنوز برای ما شاعرهای جدی هستند و شعری اگه میخوام زمزمه کنیم هنوز از اینا زمزمه میکنیم، اینا حضور جدیتری تو زندگی ما دارن. من میخوام ببینم که این شاعرها چرا هنوز جدیترن، همینایی که میگیم زندگی کردن، کوچه گردی کردن، خیابون گردی کردن، و این شاعرهای مجازی هستن کدومشون الان تو استند به خلوت ما راه پیدا کردن؟
آقای بهمنی توی یادداشتی که چاپ شده میگه من و آقای منزوی و بقیه اسامی دیگری هم داره، ما یاران خیابانی بودیم، سه یار خیابانی، میگه جلال سرفراز اگر اشتباه نکنم، میگه از صبح تا غروب تو خیابون راه میرفتیم شعر میگفتیم برای هم دیگه شعر میخوندیم. خب زیست شاعرانه ای که میگه مثلا مرحوم اخوان،
بله،
خب که در واقع تمام زندگیش شعره و این باعث میشه که شما شاعران خیلی جدی داشته باشید. ما الان شاعران نگاهی که هست، من قضاوت نمی کنم، من فقط نقل می کنم، نگاهی که هست اینه که ما شاعر جدی در فضای مجازی نداریم. همین که آقای موسوی به نوعی فرمودن که آقا ما شاعر روزنامه نگار داریم، شاعر فیلسوف داریم، شاعر پزشک داریم، یعنی شعر حیات خلوت آدم هاست، شعر زنگ تفریح آدم هاست. برگردیم به فرمایش قبلی شما، شما از نقدهای جدی حرف زدید. توی نقدهایی که در فضای مجازی میشه، آدمهایی که شعر ما رو میخونن، گوش میکنن شعر شما رو، که اصطلاحاً بهش میگن فالوور، این فریب فالوور که همه رو تایید میکنن و قلب میذارن برای شما، قلب اجارهی، میخوام میگم این فریب فالوور چقدر میتونه روی شعر، روی بازار شعر، روی کساد
حتما میتونه اثر بذاره. هر دوره برای خودش فریبایی داره. میدونی من میترسم
چون اینا رو ما به عنوان تایید کننده میدونیم دیگه، کسانی هستن که کار ما رو تایید میکنن.
بله همونطوره.
این خوبه، به شعر ما کمک میکنه، به شعر ما
مطمئنن، به شعر ما این به قول شما لایک هر چی که بهش میگن این به شعر کمک نمیکنه.
مخاطب خیلی نمیشه اینا رو دودست، واقعا اینا آدمایی هستن که مصرف میکنن، مثل این موسیقی های مصرفی که ما میبینیم یک هفته دو هفته سه، گاهی اوقات بعضی از دوستان منتقد ما رو خیلی نگرانم میکنه که آقا این که نه صدا داره نه موسیقی داره نه شعر داره، چرا باید مثلا این هم مورد توجه قرار بگیره؟ من همیشه مثال های زیادی میذارم از مثلا 50-60 سال پیش به این طرف که چقدر آدم هایی بودن که اومدن اسم در کردن، الان کسی اصلا یادشون نیست، نه یه دور اومدن بازار رو قبضه کردن، مردم موسیقی اینها رو مصرف میکنن، سه ما بعد میرن سراغ یکی دیگه. تو همین فضا هم بعضی از اینا هستن که یه دفعه گل میکنن، هر جا میری اسم اینا رو میشنوی، اون تا ممکنه 6 ماه دیگه یه سال دیگه نشه.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
جناب آقای موسوی، ما در پدیده‌ای به اسم کتاب یا مجلات جدی شعر که شما فرمودید یا ادبیات، معمولا مخاطبامون مخاطب خاصه، یعنی مخاطبیه که تشخیص سره از ناسره رو داره، اما بعضی ها میگن در فضای مجازی مخاطب ما مخاطب عامه، لذت میبره، احتمال داره از یک شعری که وزنش غلط باشه، قافیهش غلط باشه، محتواش هم خیلی جالب نباشه، خوشش بیاد و همون قلب خوشگل رو بذاره. این چه تأثیری میتونه در به اصطلاح ترویج شعر، در اثرگذاری شعر، اصلا در پیدایش شعر خوب داشته باشه؟
مخاطب جدی ادبیات قطعا به کتابخانه خودش مراجعه میکنه، چون اصلا شعر خوندن اینجوری نیست که من یه لحظه ببینم تونتون رد شم مثلا یه دفعه یه شعر مثلا منو بگیره، یه خلوتی میخواد، یه تأملی میخواد، یه جدیتی میخواد. حالا نمیخوام بعضی رو بترسونم، فکر کنم که مثلا ما خیلی کار شاق میکنیم که مثلا مخاطب جدی شعر هستیم، نه، ولی به هر حال آقا یک حرفه است که یک مقدماتی میخواد، همینجوری نیست که شما به راحتی بتونی شعر بفهمی، موسیقی بفهمی، هنر بفهمی، اینا یه تربیتی میخواد، یه
مقدمه خودش هم
میخواد، آره یه تربیتی میخواد که توی فضای مجازی این تربیت رو به شما نمیده. البته در همین فضای مجازی یه سری دوستان هستن که کارهای جدی میکنن، آقای صمیمی میدونه ما کانال‌های خوب آموزش فلسفه داریم که تو همین تلگرام که در واقع آدم‌های حسابی اومدن درس گفتاراشون رو گذاشتن اونجا، ولی تشخیص این که این کانال کانال درست حسابیه با این کانال کلاهبرداریه، این خودش نیاز به یک مقدمات و یک تربیتی میخواد که هر کسی نداره، یه سواد رسانی، یعنی یه مقدمه‌ای میخواد که شما وارده. من از اون طیف بیمناکم که روزی که چشم باز کرده وارده این فضا شده.
مثلا نمیخوایم بگیم که فضای مجازی بده ها، نظر شما رو میتونه
مطمئنن آسیبه. من میخوام که ما یه نسخه امیدوار کننده که از تو کلاه جادویمون در بیاری و این همچین چیزی وجود نداره. ضمن این که میدونی بلیتی که ما خریدیم سوار قطار تاریخ شدیم، این بلیت باطل نمیشه، این قطار وای نمیسته. اگر خرابی در قطار میبینی باید روی ریل
در حال حرکت
تعمیرش بکنیم.
آخرین شعری که گذاشتی تو فضای مجازی رو هم بخونید.
چشمت من اصلا کارم همینه، یعنی کار روزنامه هم دارم میکنم، با فضای مجازی سر کار دارم. همون موقع که حتی نشریه در می آوردم،
روزنامه آنلاین داریم،
بله، همون موقع که نشریه هم حتی در می آوردم معتقد بودم که بسیاری از این نشریات دارن به عوام‌زدگی کمک میکنن، بله. دارن مباحث تخصصی رو خیلی متنزل میکنن، خیلی از مباحث جدی فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی رو، ولی فکر میکردم که برای در واقع نشون دادن این ماجرا منم باید مجله در بیارم، یعنی فکر نمیکردم که من باید دور بشینم و مثلا دیگران رو همش نصیحت کنم. الانم تو همین فضای مجازی هم خودم در واقع از سر استقرار هم در واقع فعالم توش، هم از سر اختیار، یعنی هم دارم کار روزنامه نگاری میکنم تو این فضا و همین که بالاخره خودم هم تو همین فضا گاهی اوقات شعر منتشر میکنم. اینجور نیست که
با کسی هم مشورت میکنی وقتی شعرتو میخوای بذاری؟ مثلا میگید اکرامی این شعری که میذارم به نظر بذارم یا نذارم؟
تأمل میکنم. من یه چیزی از آقای رهی معیری از قدیم تو ذهنم مونده بود، حالا شایعه یا واقعیت نمیدونم، ولی میگفتن وقتی شعر رو میوش اینو همیشه میذاش توی گاف صندوق یا یه جایی، 6 ماه بعد دوباره میرفت سراغ اون شعر. من برای انتشار شعر همیشه این چیزو دارم.
خب حالا ببینم شعری که گذاشتی چی بوده.
مثل آن دم که بگیرد رگ جان در مستی، تو خوشایند ترین قسمت عمرم هست.
آفره.
از میان همه خلق تو را خواستم، که از همه خلق بریدی و به من پیوستی. عشق را چندان با عقل در آمیخته ای که جهانی متحیر شد از این تردستی. من گریزنده ترین وحشی دوران بودم، تو به سرپنجه تدبیر مرا پا بستی. گرچه میلی به تماشای جهان نیست مرا، ترک این منزل ویران نکنم تا هستی.
خب خیلی خوب آقای سمی، این شعر گذاشته آقای موسوی، شما رغبت میکنی بخونیش؟
من دوست دارم.
میگن یه آسیبی که هست اینه که شما شعر به تنهایی نمیشبینی، شعر رو میشنوی، یک به جای اینکه حس بیناییت به کار بیفته حس شنواییت به کار افتاده و شنیدن که ای بود ماننده دیدن. دوم اینکه با منظره میبینی، با تصویر شاعر میبینی،
با موسیقی میبینی
و همه اینها شعر رو مثلا اگر 30% خوبه میرسونه به 70%، و این شعر در نظر شما شکیل جلوه میده و این میتونه در نقد شما اثر بذاره.
میگم بعدم روی کاغذ آره. همین لذت رو میبری.
آره بعدم روی کاغذ هم همینو میبری شما. الان اینو خودت میخوندی. آره.
یه وقتی از سر و ته شکی، یعنی روی کاغذ هم همونه، این فریبو نمیخوره. بعد یه خود آدم تمرین میکنه، عادت میکنه، یه چیزایی هم یاد میگیره دیگه. نظر تو؟
من فکر میکنم آدم هایی که حالا جدی تر به این موضوع نگاه میکنن، حالا با علاقم همه اون انتقادایی که به ویژه به مخاطبان فضای مجازی دارم، فکر میکنم که از این امکان ها باید استفاده کنن برای اینکه اون چیزی که فکر مونن خوبه، شعر خوب، نوشته خوب، هرچه هست رو به گوش دیگران برسه.
اصلا آقای موسوی، شما وقتی به میدان جنگ میری باید اسلحه جنگ داشته باشی. نمیشه بی سواد رسانه‌ای وارد فضای مجازی شد. ضربه میبینید. و آیا همه مردم ما سواد رسانه‌ای سر ناصر از هم تشخیص دادن در فضای مجازی رو دارن؟
نه اینطوری نیست، ولی کم کم ببین آخه دارن زندگی میکنن. من تو این فضا، شما به بچه‌هاتون نگاه کنین، بازیایی که تو گوشیشون دارن پیچیده‌تر از بازیایی که ما می‌کردیم.
اصلا ما مخالفت نمی‌کنیم ها، ما
می‌دونیم مخالفت نمی‌کنیم. در این فضا باید تعامل
کنیم. من فکر می‌کنم ما حداقل به اندازه خودمون باید کار خوب انجام بدیم. یعنی بالاخره حالا من حالات مخاطب اندکی دارم، مخاطب اونجوری ندارم که، ولی مخاطب اندکم احساس می‌کنم که اون متاعی که من عرضه می‌کنم رو می‌فهمه، متوجه میشه.
آقای سمی عزیز، اینهایی که در به فضای مجازی میان شعرها رو تایید میکنن، یا میگن به به، یا میگن نه نه، اینها معمولا با شناخت تجربی که شما دارید در چه بازه سنی هستن؟
سنشون کمه، یعنی میشه گفت 16. اون البته من باید یه آماری گرفت، من کارم آماری گرفتن نیست،
تجربه شما رو میخواستم،
ولی اون چیزی که من میبینم میچرخم تو فضای مجازی مثلا 16 تا 21 22 بقیه گرفتارتر از اونا
کسی هستن. همه کهنسال هم چون
آره خب مخاطب شما هم
آره
مخاطب، خب یه خاطری دارن دیگه.
نه ما مخاطب کلی رو داریم میگیم در فضای مجازی. ببینید خیلی ها میگن که مخاطب فضای مجازی مخاطب کم حوصله ایه.
بله همینطوره، دقیقا همینطوره،
و مخاطب گذراییه.
الان شما ببینید اون چند بیت یا علی گفتیم و عشق آغاز شد،
اون که کل شعرش که 313 بیت.
آره 313 بیت،
ولی اون دو بیتش معمولا
نه حالا ما تو همش رو خوندیم. یا مثلا اون شعر شما یه شعر بلند میداره دریغا، میخوام بگم که یه سری شعرها هستن که اصلا امکان نداره که تو همه فضاهای مجازی گذاشته بشه،
پس محدودیت
هایی داره. شما یه بیت میتونی بذاری، اون بیت احتمالاً چرا؟ من چون یه سال اینا رو دیدم.
چرا تک بیت؟
به خاطر این که
یا اگه بخواید مثلا صوتی اینا بذارید یک دقیقه بیشتر تو اینستا نمیتونید.
آره اون محدودیت به کنار، بیت یه بیت میذارید به خاطر اینکه بیت یه بیت تو میذارید
دیگه، مخاطب جدی نیست، برای اینکه مخاطبت گذراست، برای اینکه مخاطبت باید ببینه، بخونه، لذت ببره و رد بشه.
می‌دونید مثل شما،
یعنی به همین دلیل میگن مخاطب
صدای مجازی. شما بگید داستانه سعدی، حکایت سعدی کوتاه، چون مخاطبش حوصله نداشته. چند تا جمله است حکایت سعدی مگه؟
یه داره مثلا 100 کلمه 50 کلمه.
آره بیشتر هم داره.
بیشتر هم داره. این
همون هم خونده نمیشه.
این مربوط میشه به این همون اون موقع خونده میشده. این مربوط میشه به رسانه‌ای که در اون دوره وجود داشته. بالاخره دشواری استنساخ و چرخیدن کتاب رو. خب هر دوره برای خودش این مسائل رو داره.
یه دقیقه شما بفرمایید با فضای مجازی چه برخوردی داشته باشیم در حوزه شعر.
تنها چیزی که میتونم بگم اینه که حضور جدید داشته باشید. مثلا شما یه بیت شعر می‌ذارید زیرش بنویسید این
حضور
کیه؟
جدی
کدوم کتابه؟
ممنون، سپاسگزار، سپاسگزار و خیلی ممنون از شما که با ما همراه بودید. هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. روز و روزگارتون خوش، امیدوارم که سرحال و خوش و خرم باشید.
شب شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به خیر و خوشی. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه‌ای که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه که خواهید شنید عنوانش رویای کاغذی است. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم در هر جای ایران عزیز که هستید. امیدوارم که فرصت داشته باشید و همراه باشید با همکارانمون در بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ. شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم. شب خوش، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای
کاغذی. به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در این برنامه رمان اقلیم گندم و گناه نوشته خلیل جلیل زاده را ورق می‌زنیم. که ساعت 2:30 بعد از ظهر روی صندلی اتوبوسی به مقصد کرمان نشسته بود، همانطور که از شیشه اتوبوس فرار تصاویر لغزان و آدمهایی را که تک و توک ایستاده بودند مینگریست، تعجب میکرد که نمیتواند روی هیچ یک از آنها تمرکز کند یا حتی به حافظه‌اش در مورد این تصاویر رجوع کند. این حالت را بقیه مسافران کم و بیش داشتند. خوب شد آسمان ثابت است. میشد رنگ‌های آمیخته‌ای را بر فراز دود و تیرگی‌هایی که همانطور معلق مانده بودند تشخیص داد. ارغوانی و سرخ کدر و سربی غلیظ و نیلی نرم. این همه رنگ چگونه به این راحتی جا گرفته بود؟ خبری از ابر نبود، همچنان چشم‌ها را بست. به ابرها فکر کرد. کلاله‌ای از دود غلیظی بر فراز شهری که از آن دور می‌شد سایه افکنده بود. گویی کمربندی در هم تنیده از دود. دودی غلیظ و غیرگون، شهری که دود و سموم معلق هر روز زندگی مردم را تهدید می‌کرد. اداره ها و مدرسه ها و دانشگاه ها را به تعطیلی می‌کشاند و هر کسی سعی می‌کرد تا پشت درهای بسته منتظر بماند تا بالاخره دیگری کاری کند. همه می‌نشستند و نگاه می‌کردند. ساعت ها و روزها انتظار می‌کشیدند تا بالاخره گوینده رادیو با خوشحالی بگوید شکر خدا امروز از آلایندگی هوا کاسته شده و تازه مردم یادشان می آمد که به جنب و جوش بیفتند، کار کنند، کارخانه ها را راه بیندازند و پشت سر هم از پله ها یا آسانسورهای ادارات بالا و پایین بیایند، بروند شکایت کنند، بروند دست کسی را پیش قاضی رو کنند، بروند برای هم کمین بگذارند یا کم کم حس کنند که دارند دیوانه می شوند و هر روز سراغ روان پزشکهای جور و جور بروند و آنقدر تکرار شوند و تکرار کنند که عادت بگیرند و از تازگی بیفتند. به همه چیز فکر میکرد، حتی به کاکتوس لب نرده بالکن آپارتمان 50 متریش، حتی به آن لحظه که پیرزن خدمتکار با روسری توریش کشوی میز کارش را میکاود، مثل هر بار که تا سر بزنگاه میرسید پیرزن دست و پایش را گم میکرد و میگفت دزدی نمیکنم، فقط سرک میکشم، و او پررویی پیرزن را با بلاهت خاص خودش میبخشید و اجازه میداد تا هر روز تکرار کند و صادقانه اعتراف کند که هیچ چیزی عوض نمیشود. برای همین بود که سیگار را کنار گذاشت. درست 23 روز بود که لب به سیگار نزده بود. میخواست تغییر کند و باید از جایی شروع میکرد، ولی نمیشد. به نحو اعجاب‌آوری همه چیز عادی شده بود، حتی دگرگونی های انسان. شال و کلاه کرد و پیش رئیس شرکت رفت و گفت یک ماه مرخصی به من بده کارید. پنجهش رو نشان داد و گفت 5 سال است که فقط 10 روز مرخصی رفتم و رئیس قبول کرده بود و او حالا همین اولین شنبه تعطیلیش توی اتوبوس بود و به سمت کرمان می رفت، همون جایی که اصالتش رو از آنجا گرفته بود. حالا جرأت پیدا کرده بود و سر برگرداند، ولی بغل دستیش نبود. ایستاد. اتوبوس خالی بود و داشت می رفت. سیلی زد به صورتش، از خودش نیشگون گرفت که خواب نباشد. نبود، بیدار بود. پناه برد به بطری آب معدنی و ریخت روی کلش. رفت سمت راننده. حس کرد گرمای عجیبی از نوک انگشتان پاهایش بالا می آید و به تمام تنش می دود. واقعا اتوبوس داشت می رفت با همون سرعت قبلی. یک نواخت ولی ساکت و مرموز.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعه رقص برای بهشت از ساخته های دیوید نویو از آلبوم تکنوازی پیانو را به شما تقدیم می‌کنیم. در این برنامه رمان اقلیم گندم و گناه نوشته خلیل جلیل زاده را ورق می‌زنیم. از پشت سر او را دید با موهای فلفل نمکی. چقدر شبیه خودش بود، فقط لباسش با سردوشی‌های عجیبش فرق می‌کرد. از آینه وسط اتوبوس پشت سر را نگاه کرد. همه سر جاهایشان نشسته بودند. حتی دید که دختر بچه‌ای با بسته چیپس توی دستهایش به او زل زده بود. خودش را نهیب زد، خیالات است. برگشت. مسافرها همه سر جای خودشان نشسته بودند. خواست خودش را مشغول کند. به ساعتش بند کرد. عقربه ها روی سروب مانده بودند و ثانیه شمار می رفت. سعی کرد نفسش را نگه دارد. همان کاری که همیشه می کرد. حتی وقتی یک ماه قبل مشتی قرص خواب بلعیده بود و درست مثل همین لحظات ریه‌هایش را تا مدتی از هوا آکنده بود و نفس بیرون نداده بود. ناگهان یاد مینا افتاد، ولی حلقه نامزدیش را انداخته بود روی جدول لب پیاده رو و گفته بود ضروری نیست عزیزکم. و او مانده بود تا مهپاره را به هر بهانه‌ای دک کند و چنگ بزند بین زباله‌های کنار جدول و آب کفالودی که بوی گند می‌داد و می‌گذشت و حلقه‌ای که هرگز حتی بعد از ساعت‌ها جستجو نتوانست پیدا کند. با خودش می‌گفت اما بهتر که رفت، درست مثل صاحبش. نفس نفس زد. گیج شده بود. ساعت رسیده بود روی 8:30 شب. سراسیمه نشست. یک چیزی ناقص بود و امیدانست. بغلسیش بلند شد. او توجهی نکرد به آرامش مردی که به طور مبهمی موقرانه و ساکت به احترام او ایستاد و دوباره نشست. از ردیف صندلی‌های جلو بوی بدی می‌آمد. بغلسیش آنقدر سرفه کرد و به سینه زد تا زن میانسالی که به نحو غریبی صورتش آثار سوختگی و چروکیدگی داشت با آرامش اسپری سالبوتامول را بیرون بکشد و بگذارد توی دهان مرد و صدا کند و انگار که بترکد، مرد هم نفسش را نگه دارد تا او باز به یاد خودش بیفتد و اولین کار مرد آسم گرفته بعد از اینکه از تنگی نفس خلاص می شود چشم قره‌ای معنادار باشد به بغل دستیش. عجب اتکلان مزخرفی بود. و بغل دستیش هراسیده صاف می نشیند و سعی می کند بی تفاوت به روبرو خیره بماند. باید بیدار بماند. دوران دانشگاه به یادش می آید. یاد لقب خودش که حاصل شب زنده‌داری هایش بود می افتد. خفاش خرخون. حالا خندهش می گیرد. بروز نمی دهد اما بغلسیش می فهمد. می خواستید بخندید آقای ماهوتی؟ و اون آگهان تعجب می کند. باید بپرسد شما مرا می شناسید؟ و مرد بغلسی چهره عوض می کند. پوست می اندازد. پیله می زند. ترک بر می دارد. بزرگ می شود. ماهوتی سعی می کند او را به خاطر بیاورد اما نمی تواند. صدایش می لرزد ولی سعی می کند خوددار باشد. فریاد می زند. من مسافر ساعت 2:30 به مقصد کرمانم. بیدارم. خواب نمی بینم. نگه دار. ترمز کن. و اتوبوس واژگون می شود. بی آنکه او به راننده برسد و او سرش را بین دو دستش می گیرد و فقط می داند که مثل جسمی مرتعش یا توپکی بی اراده به این سمت و آن سمت پرتاب می شود و صداها بر می گردند و جیغ ها و مسافرانی که آنقدر به سقف و ستون و میله های آهنی کوبیده می شوند که شبیه توده های گوشتی و متورم در هم می لولند. در این برنامه کتاب اقلیم گندم و گناه نوشته خلیل جلیل‌زاده را ورق زدیم. از همراهی شما متشکرم و خداحافظ.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت و رب
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.